نه حتی زیر 10 سال گاهی. و حالا اینو دیگه شما باید بگید که تا سن چند ساله، من نباید اینو بگم، اما با توجه به صحبت‌های شما گاهی اوقات فشار آوردن به اون بچه باعث میشه که خلاف واقع بگه. حالا نمیدونم تا کی باید بهش سخت نگیریم آقای دکتر، این سقف سن و سالی که نسبت به خلاف واقع گفتن سخت گیری نکنیم چند ساله؟
خب بذارید من یه نکته رو اینجا روشن کنم برای خانواده‌ها. آقای دارابی این خیلی باید بهش دقت داشته باشیم ما خانواده‌ها، خصوصا خانواده‌هایی که دارن تو قرن 21 زندگی میکنن.
بله
دیگه قرن 20 گذشته آقای دارابی، دیگه خانواده‌ها واقعا تو فضا سختگیری نیستن آقای دارابی، از قرن 20 عبور کردیم دیگه ما.
بله
الان عمده خانواده‌ها تو قرن 21 هن و تو فضا سهلگیری هن. پس میخوام بگم که اینو رسانه‌ها باید دقت داشته باشن، ما باید دقت داشته باشیم، هی نگیم بچه‌ها سخت نگیرید، چون خانواده‌ها سخت نمیگیرن، وقتی ما اینو میگیم تشدیدش میکنیم
مخصوصا تو مدارس.
بله پس من و آقای دارابی هم از بعد قول میدیم که تو این فضا دقت داشته باشیم. آقا اصلا خانواده همه سهلگیرن، خانواده‌های سختگیر دیگه اون آن سبو بشکست آن پیمانه ریخ نیست دیگه، پیدا نمیشه آقای دارابی. شما یه خانواده پیدا کن سختگیر بشه، الان دیگه خانواده‌هایی داریم که اللهم اعوذ بک من ولد یکون علی رب، با خدا یه پناه میبرم به تو از فرزندی که بر من رب باشه. بابا بچه ها دارن پادشاهی میکنن آقای دارابی،
واقعا
دیگه اون دوران گذشت، دوران فانوسی گذشت، دوران شلنگ گذشت، دوران
بله.
الان شما تو مدرسه میری اون روز معلم میگه دانش آموز به من گفته خب اگه به من نمره ندی برای من که مهم نیست، اما اگه من نمره کم بگیرم بالاخره برای شما ممکنه یه
درد سرایی به وجود بیاد.
یعنی آقای
دکتر
اینو
خودمون گفتیم، ما رسانه ای ها اینو گفتیم آقای دکتر، تو برنامه های خانواده اون موقعی که رادیو خیلی به این قضایا نمی پرداخت، تو برنامه های تلویزیونی زیاد از این حرفا زدیم، گفتیم که بچه باید پادشاهی کنه، بچه تا سن 5 سال پادشاه خونه است. گاهی اوقات میگن دیگه.
بله این متاسفانه حالا اینجا دارن تاکید میکنم که عزیزان از ما که دارید میشنوید این رو بشنوید که آقا اون دوران تمام شده، دوران پادشاهی بچه هاست، بس حواستون باشه این غلطه، اونم غلط بود، اون کارم غلط بود،
چی درسته
اینم غلط. بابا خیر الامور اوسطا، یاد بگیریم رو پشت هم بیافتیم، نه از پشتش بیافتیم نه از جلوش بیافتیم. اینه که خانواده بعد خانواده مقتدر باشه، اقتدار توش هم قدرت هست، یعنی بجاش از تکنیک های اصلاح رفتار و تنبیه استفاده میشه و هم توش محبوبیت هست، محبت و احترام هست، بس هر دو اینها ما هم دیگه میشه اقتدار. بس عزیزان دقت داشته باشیم، خانواده قراره یک خانواده مقتدر باشه، هم خانواده یه سبک فرزندپروری سهلگیرانه، تو 4 تا سبک فرزندپروری تحقیقات نشون داده اشتباست، و هم سبک فرزندپروری سختگیرانه. سبک فرزندپروری بی‌اعتنا رو هم که الحمدلله ما تو جامعه ایرانی خیلی کم داریم، و میماند سبک مقتدرانه که بهترین سبک فرزندپروری. عزیزان اگه میخوان تو این زمینه تحقیق کنن، تو اینترنت اگر یه جستجوی داشته باشن میبینن که در مورد سبک‌های فرزندپروری این 4 تا سبک که بامرینت اولین بار این سبک‌ها رو مطرح کرد، خانم دایانا بامرینت مطرح کردن، تحقیقات بسیار زیادی انجام شده، دارم میگم بسیار زیاد، شاید بیشتر از میلیون باشه.
بله
اینقدر
بله.
این زمینه یعنی گسترده است بحث سبک‌های فرزندپروری. این رو عزیزان ببینن، مطالعه کنن و انشاءالله سبک فرزندپروریمون سعی کنیم نه سختگیرانه و نه سهلگیرانه بلکه سبک مقتدرانه باشد.
بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر سوال پیامکی که میخوام براتون بخونم از یک مادر بزرگواری هست که دغدغه کنار نیومدن فرزندشون با داغ پدرشونه، بچه 6 ساله‌ای که تازه داغ پدرشون رو دیدن و خدا بیامرزه پدرشون رو، و اگر عمو و داییهاش هم ببینه باز حالش خوب نمیشه، یعنی شاید حالش بدتر هم بشه. این دغدغه رو چجوری باید مدیریت بکنه این مادر بزرگوار؟
خب یکی از در واقع مسائلی که ممکنه برای بچه‌ها پیش بیاد و برای خود ما بزرگ سالهام تحملش سخته دارابی عزیز،
بله
بحث داغ و دست دادن عزیزانه.
واقعا همینه،
ما میدونیم که بالاترین سطح استراب رو از دست دادن عزیزان داره، بالاترین سطح استراب رو
بله
مرگ عزیزان داره. خب این برای بزرگسال تحملش سخته، غالبا برای بچه‌ها تحملش سخت‌تر. خب چطور ما باید با بچه‌ها برخورد کنیم تو همچین موقعیت‌هایی؟ توصیه می‌کنم اگر پدر و مادر درگیر بیماری هستند و بیماری جز بیماری‌های سخت و صعب العلاجه، حتما بچه‌ها رو بیمارستان ما ببریم، درگیر این بیماری بکنیم. خب درگیر کردن بچه‌ها کمک می‌کنه که آمادگی ذهنی براشون ایجاد بشه. یعنی بچه وقتی که درگیر بیماری پدر هستش، آمادگی ذهنی بیشتری داره و بهتر میتونه مرگ پدر رو یا مادر رو یا اون عزیز رو بپذیره. نکته بعدی، وقتی که حالا پدر یا مادر از دنیا رفت، حتما بچه ها باید در مورد این موضوع باهاشون صحبت بشه و علت مرگ پدر و مادر براشون توضیح داده بشه. این مسئله رو از بچه ها پنهان نکنیم. پس علت مرگ رو باید توضیح بدیم. چرا؟ چون تحقیقات نشون داده اگر ما علت مرگ رو برای بچه ها توضیح ندیم، بچه ها خودشون رو مقصر فرض میکنند و این مقصر دونستن خود مثل یه بار دوش بچه ها یه اون ممکنه سنگینی کنه. و برای مثال مثلا بهشون بگیم که قسمتی از بدن پدر از کار افتاد و پزشک نتونست دیگه کاری انجام بده، که قلب پدر واسطاد و دیگه پزشک نتونست برای پدر کاری انجام بده. و در مورد مرگ با بچه کامل صحبت میکنیم که آقا این اتفاق که افتاده باعث چی شده؟ مرگ پدر شده، شما عامل مرگ پدر
نیست.
نبودی. این که بدن دیگه
یا بی احتیاطی رانندگی مثلا.
بله. بس علت رو برای بچه ها توضیح بدیم. چرا؟ چون بچه ها تو دوران 3 تا 6 سال خصوصا تو مرحله خودمحوری هستند و ممکنه این خودمحوری خودمیانبینیه منجر به این بشه که خودشون رو عامل فوت پدر و مادر بدونن. مثلا رفتارهای بدی که بچه میکرده، شیطنتهایی که میکرده، این باعث شده پدر از دست بره و این احساس گناه خدایی نکرده بخواد با بچه تو طول عمرش همراه بشه. نکته بعدی، حتما به بچه ها بگیم که مرگ دردی دیگه برای پدر مادر نداره. یعنی این مرگ وقتی که اتفاق میفته دیگه همراه با درد نیست. پدر آرامش داره الان. این احساس آرامشی که بعد از مرگ هست رو وقتی به بچه ها میگیم، بچه ها حس بهتری دارن که دیگه پدر اون دردهای سابق رو نداره. میرفتیم بیمارستان پدر کلی اذیت بود، دیگه پدر هم دردی نداره. نکته بعدی این که تو مراسمی که داره برگزار میشه، برخی از خانواده‌ها بچه رو، قدیما اینجوری بود، تا بالای قبر و بالای جنازه هم میبردن. خب
بله.
و یه شوک شدیدی به بچه‌ها وارد میشد. ما توصیه‌مون اینه که بچه رو ممکنه ما تو مراسم ختم ببریم، اما ضرورتی نداره که حتماً موقع تشییع بچه بخواد باشه، موقع توی قبر گذاشتن بچه بخواد باشه. بله، یه وقت بچه من 6 سالشه، خودش میگه من میخوام باشم، من میخوام تو مراسم تشییعم باشم، میبریمش. اما دیدن جنازه پدر رو من به هیچ وجه توصیه نمی کنم، چون ممکنه از دامنه تحمل بچه خارج باشه و بچه نتونه تحمل کنه و بچه آسیب ببینه. پس ما این رو هیچ اصرار نداریم. بله، بعد از 6 سال، بعد از 7 سال، بچه 9 سالشه مثلا، میگم نه من میخوام جنازه پدرم رو ببینم، این اشکال نداره، اینجا مانع نشیم. اگه خود بچه میخواد جنازه پدر رو، بچه 8 ساله، بچه 9 ساله میخواد جنازه پدر رو ببینه. اما برای بچه 6 سال، 5 سال، 4 سال، یعنی زیر 6 سال، این درست نیست و توصیه نمیشه، چون گفتیم این دوره هنوز دوره خاصیه که بچه‌ها سیستم روانیشون اونقدر شاکلش استحکام پیدا نکرده که بتونن این مصیبت و داغ رو تحمل کنن. حضور توی مراسم عزا اشکال نداره، اما عزیزان بچه‌ها رو زمانی وارد مراسم کنید که یه مقدار فضای مراسم تلطیف شده تر باشه و این نباشه که زمانی وارد بشه که همه دارن زجه میزنن، ناله میکنن و بچه احساس کنه که یک بلایی که دیگه قابل جبران نیست بهش واقع شده و با یه بلای آنچنانی مواجه شده. نه، پس این هم نباشه، اما اشکال نداره بچه تو مراسم شرکت کنه، اینکه با این مسئله مواجه بشه که راحت تر بتونه بپذیره. لطفاً از این وعده هم به بچه ندید که پدر رفته مسافرت و برمیگرده. اینم شیوه درست نیست، چون بچه رو چشم انتظار نگه می‌داره. و این رو هم بهش دقت داشته باشیم عزیزان، برخی از اختلالات رفتاری برای کودکان کاملاً تو این دوره طبیعیه، مثل استراب، مثل رفتار پرخاشگرانه، مثل اختلال خواب، مثل اختلال تو بحث خوردن، اختلال دفع. پس برخی از اختلالات رفتاری تو بچه‌ها تو این سن کاملاً طبیعیه، چون بالاخره با یک داغ بچه و با یک سطح بالایی از استراب مواجه شده و این اختلالات رفتاری یه برون ریزیه برای بچه ها و کاملا طبیعی هستش. باید به بچه هم اجازه بدیم که دوره سوگ رو پشت سر بذارن، همونطور که خود پدر و مادری که درگیر داغ شدن باید دوره سوگ رو پشت سر بذارن، بچه هم دوره سوگ دارن. و لطفاً بعد از این که در واقع این چند هفته که حالا طبیعیه که زندگی از روال عادیش خارج میشه، بچه پشت سر گذاشتش، لطفاً شرایط زندگی برگرده به حالت قبل و به همون ریل سابق، که این حس به بچه دست نده که اگه دیگه پدر از دنیا رفت دیگه زندگی متوقف شده، اگه مادر از دنیا رفت دیگه زندگی متوقف شده. نه، زندگی همچنان طبق روال سابق ادامه داره. این مجموعه اقداماتیه که ما وقتی که فرزندمون با سوگ مواجه میشه حتما باید بهش توجه داشته باشیم تا بتونه در واقع این دوره رو بدون آسیب پشت سر بذاره.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر همتی عزیز، سپاسگزارم از شما برای پاسخگویی به این سوال. امیدوارم که خداوند سایه پدر مادرها رو بالا سر بچه‌هاشون نگه داره. لطفاً معلمای عزیز، معاونای عزیز، سر صف از بچه‌ها نپرسید کی یتیمه، کی باباشو از دست داده یا نه. بچه‌های یتیم از ترحم خوششون نمیاد. خواهش میکنم عمود، خاله، عمه، دایی برای خود اون بچه خرج بکنید، برای اون خود اون بچه محبت بفرستید، نه برای ترحم. بچه یتیم نباید بفهمه داره بهش ترحم میشه، چون بسیار براش سنگینه. ممنونم از توجه شما به این برنامه، برنامه پرسمان تربیتی. لطفاً سوالاتتون رو به سامانه پیامکی 3553 ارسال بکنید یا به شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح بکنید. پیشنهاد می‌کنم در ساعت اداری تماس بگیرید و در فضای مجازی ما رو دنبال بکنید به آدرس @پرسمان تربیتی. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقای رضا رضایی صدا بردار در این برنامه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری. گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من است کار گذشته است، من سوختم، کار من است کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، معارف.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام و ارادت به محضر شما بزرگواران شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. باز هم برنامه زمزم احکام و تبیین احکام نورانی دین مبین اسلام در این برنامه. امروز هم توفیق داریم از محضر استاد وحید پور بهره مند میشیم. خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم. آقا
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیت دارم.
خواهش میکنم. جناب استاد وحید پور، بحثمون با حضور حضرت عالی چند برنامه است به احکام شرعی اعتکاف اختصاص پیدا کرده و در این مجال هم همین بحث رو دنبال میکنیم. یکی از شرایط اعتکاف که حضرت عالی در برنامه قبل بهش اشاره فرمودید این بود که شخص باید بتونه روزه بگیره. بنابراین کسی که در مسافرت هست خب نمیتونه روزه بگیره، قطعا نمیتونه معتکف بشه. اما بعضیا سوال میکنن که ما نذر کردیم که چنین روزهایی رو روزه بگیریم، لذا در مسافرت هم هستیم، حالا که میتونیم روزه بگیریم پس معتکف هم میشیم. آیا این مسئله از نظر شرعی درست هست یا خیر؟
خب بحث روزه که شما مطرح فرمودید برای بعضی ها متاسفانه میسر نیست چنین چیزی. یک دسته مسافرینن، یک دسته مریض ها هستن، یک دسته خانم هایی هستن که دارای عذر ماهانه هستن، اما بعضی از اینها قابل حله. مسافری که قصد 10 روز میکنه خب میتونه معتکف بشه، البته کمتر در زمان ما اتفاق میفته. سفرها سفرهای کوتاهی است، اما حالا اگر کسی واقعا قصد 10 روز که رفت مشهد قصد کرد 10 روز بماند میتونه بره معتکف بشه، چون کسی که قصد 10 روز کرده میتونه روزه بگیره، مانعی هم نداره. این یک. خانم هایی که در ایام خاصشون از قرص استفاده بکنن برای این که دچار مشکل نشون، اونم باز میتوانن معتکف بشن، البته به شرط این که استفاده از این قرص ها مضر نباشد. اگر ضرر جدی داشته باشه جایز نیست، ولی اگر نخی ضرر جدی ندارد مانعی نداره، از قرص ها استفاده میکنن، جلوگیری از عادت ماهانه میشه و اعتکافشون هم صحیح. حل مشکل روزه باز به شکل دیگر این است که نذر روزه در سفر بکنه. نذر روزه در سفر هم به دو شکله. اینو خوب انشالله شنوندگانمون دقت میکنن. خب من کجا نذر کنم که در سفر روزه بگیرم؟ وقتی هنوز مسافر نشدم، یعنی الان من در وطن خودم هستم، میخوام برم مثلا مشهد، 3 روزم بیشتر مشهد نیستم، میخوام برم معتکف بشم. در وطن خودم اگر نذر کنم که با صیغه صحیح شرعی، مثلا برای خدا بر عهده من است که من 3 روزم معین میکنم، 13، 14، 15 رجب را در سفر روزه بگیرم، خیلی خوب، اینو همه فقها میگن صحیح است و هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین اونی که قطعا مانعی نداره و همه قبول دارن اینه که از قبل فکرشو بکنه، وقتی میخواد بره مسافرت به این فکر باشه و حواسش جمع باشه که در مسافرت که میخواد بره اعتکاف هست. اگر میخواد در اعتکاف شرکت کنه، الانی که هنوز از وطن خارج نشده نذر کند روزه در مسافرت را.
خیلی متشکرم استاد وحید پور از توضیحاتون. صحبت شد در فرصت های قبل که الزاماً اعتکاف باید در مسجد انجام بشه و اماکن مقدس مذهبی دیگه مانند حسینیه، تکایا یا مهدیه، فاطمیه، اینها در اونها جایز نیست که، یعنی اگر اعتکاف انجام بشه عمل اعتکاف نیست، یه سری اعمال است که طرف داره انجام میده. و حضرت عالی هم اشاره کردید که الزاماً باید در مسجد جامع هر شهر باشه، منتها با ذکر این نکته که ممکنه یک شهر چند تا مسجد جامع داشته باشه. خود مسجد جامع چه تعریفی داره استاد وحیدپور؟ به چه مساجدی میگن مسجد جامع؟ یعنی جمعیت خاصی باید داشته باشه، مرکز شهر واقع شده باشه؟ اگر قیودی داره بفرمایید تا شنوندگان عزیز راهنمایی بشن.
ببینید، اولا اون چیزی که ما در ادله داریم، یعنی در روایات داریم، 4 مسجد است که تعیین شده اعتکاف در این مساجد. مسجد 4گانه: مسجد الحرام یعنی در مکه جایی که کعبه قرار داره، مسجد النبی یعنی در مدینه مسجد پیامبر، مسجد کوفه که خب معلومه اونهایی که مشرف شدن به نجف اشرف و عتبات عالیات مسجد کوفه میرن و بسیار مقدسه، و مسجد جامع بصره. حالا دلیلش چیه که این 4 تا؟ بعضی از فقهای ما فرمودن چون در روایات دارد که در مسجدی میشه اعتکاف کرد که نبی یا وصی نبی در اون نماز خونده باشد، و مسجد الحرام و مسجد النبی دوتا مسجدی است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در اون نماز خونده، و مسجد کوفه و مسجد بصره هم، مسجد جامع بصره هم، دو مسجدی است که وصی نبی یعنی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در آن نماز خونده. حالا در هر صورت این 4 مسجدی که ما نام بردیم قطعی است. بقیه مساجد به شرط اینکه مسجد جامع باشند، اینها رو عرض کردیم که ملحق به همون 4 مسجد است. اینکه شما فرمودید تعریف مسجد جامع چیست؟ در استفتایی که از فقها و مراجع معظم تقلید شده توضیح دادن، اغلب اوقات بیشتر از سایر مساجد جمعیت داشته باشه. نظر مقام معظم رهبری همین است که مسجدی که برای اجتماع بسیاری از اهالی اونجا ساخته شده و اختصاصی به گروه خاص یا اهالی محلی نداشته باشه، مسجد جامع هست. بنابراین منافاتی نداره که در مسجد یک دانشگاه هم اعتکاف انجام بشه و اون مسجد دانشگاه مسجد جامع به حساب بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است مسجد اون دانشگاه اختصاصی به دانشجویان و کارکنان اون دانشگاه فقط نداشته باشه. من در تهران سراغ دارم، به عنوان مثال مسجد دانشگاه تهران که از بیرون هم میرن، مسجد دانشگاه صنعتی شریف که درب اصلی داره به خیابان اصلی و مردم هم میرن.
ولو مسجد دانشگاهه،
ولو مسجد اسمش مسجد دانشگاه، اما منافات نداره که این مسجد نسبت به سایر مساجد جمعیت بیشتری در اغلب اوقات داره و افراد دیگر هم در اونجا میرن. بنابراین این هم میتونه مسجد جامع باشه و اعتکاف در اون حداقل به قصد رجا اشکالی نداشته باشه.
خیلی ممنون. البته فرصت گذشته، 2-3 نکته در خصوص مسجد هست، ازت ان شاءالله پاسخ بفرمایید. بعضیا سوال میکنن که آیا حیات مسجد، پشت بام مسجد، خدمتتون عرض کنم زیر زمین مسجد، این مکانهایی هست که اون صحن اصلی نماز جماعت درش برگزار نمیشه ولی ملحق به مسجد هست، اینها هم میشه درش معتکف شد، جزء مسجد به حساب میاد یا نه؟
این سوال خوبیه. ببینید، پشت بام مسجد، زیر زمین و سایر جاها گاهی جزء مسجدن، گاهی جزء مسجد نیستن، از دو حال خارج نیست. اگر جزء مسجد باشند طبیعتاً مانعی از اعتکافشون نیست، یعنی وقتی شبستان مسجد شما رفتید معتکف شدید، میتونید فرض کنید که شب، چون میدونید دیگه حداقل 2 شب باید اینها تو مسجد بخوابن دیگه، یعنی روز اول وقتی تمام شد شب، روز دوم وقتی تمام شد شب، اما روز سوم وقتی به افطار رسید دیگه نیاز نیست شبش، 2 شب حداقل. خب میتوانن شب رو برن پشت بام، پشت بام مسجد یا زیر زمین مسجد، تو محراب مسجد، چون بعضی از مساجد هست که محرابش تقریبا میشه گفت که بیرون از شبستانه، یعنی یه تیکه خارجی دارد. اینها اگر ظاهر حال دلالت داشته باشد بر اینکه اینها جزء مسجدن، یه وقتی که اصلا واقفش هست یا مشهوره، وقتی بپرسید میگن بله مسجد وسیعه، زیر زمین هم جزء مسجده، بله این زمین از اول وقف مسجد شده، بنابراین شبستان، زیر زمینش، پشت بامش، همش جزء مسجده. این که خیلی واضح و روشنه، هیچ مانعی از اعتکاف نیست. اما یه وقت از شما میخواد بفرمایید صحن مسجد، نه صحن مسجد اگر جزء مسجد نباشد، که معمولا هم نیست، صحن مسجد معمولا حیات مسجد جزء مسجد قرار داده نمیشود، به خاطر اینکه وقتی ساختن شبستان رو ساختن برای مسجد، یه حیات رو جزء مسجد قرار ندادن نخیر، نمیتوانن بیان تو حیات مسجد معتکف بشن.
خیلی ممنون. بعضی هم سوال میکنن استاد بهیدپور که بخشی از اعتکاف رو در یه مسجد و قسمت دیگر شو در مسجد دیگه، یعنی یه روز در یه مسجد دو روز در مسجد دیگه یا برعکس، این اشکال داره؟
یعنی دیدن شلوغ اون مسجد، گفتن که حالا شلوغ اون یکی مسجد جا داره، خب از اینجا بریم اون یکی مسجد. نخیر، در یک مکان واحد حتما باید باشه.
خیلی ممنون استاد، بحثمون در این زمینه ادامه داره که در مجال بعد از مستر استاد وحیدپور در ادامه مباحث مربوط به احکام اعتکاف بهره مند میشیم
ان شاء الله.
ای ماه رجب مرا به خود راه بده، راهی تو نشان به سوی آن ماه بده، راهی که رسد به خانه دل دارد، از لطف نشان بر من گمراه بده.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
الله الله.
مراجعه به پزشک نامحرم که مستلزم نگاه یا لمس بدن باشد به دلیل تخصص این پزشک طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای آیا جایز است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره بشنوید.
با توجه به این که پرسشگر محترم تو سوالشون آوردن که به هر حال این معاینه یا معالجه مستلزم نگاه حرام یا لمس بدن نامحرم هست، اصل این کار خب حرامه، اما در صورتی که اضطرار باشد، یعنی پزشک همجنس نباشد و ایشون هم چاره‌ای نداشته باشه، در حد ضرورت اشکالی ندارد و پزشک هم باید برای معاینه یا معالجه ضروری به قدر ضرورت اکتفا کند.
الله الله.
گست دادن میت را میخواستم از خدایا بپرسیم چر بدن، چجوری باید میت را گست بدیم؟ به تن تا گست داره. ممنونم، خداحافظ.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را این گونه گفتند:
طبق سؤالی که شما مطرح کردید و مسئله 550 رساله حضرت امام رحمت الله علیه، واجب است میت را سه تا غسلش بدیم. اولیش با آب سدره، یعنی آبی که مقداری سدر مخلوط او شده باشه. دوم با آب کافوره، سوم با آب خالص. نکته که قابل توجه هست در سدر و کافور نباید انقدر زیاد بزنیم که مضاف بشه، نه، آب را آماده میکنیم یه مقدار بسیار کم، همین که صدر بکنه، صدر و کافور ریخته شده کفایت میکنه. در مسئله 551 همین مسئله را امام میفرمان: صدر و کافور باید به اندازه زیاد نباشد که آب را مضاف بکنه، به اندازه هم کم نباشد که نگویند صدر و کافور مخلوط شده، همین که صدق بکنه آب صدر و آب کافور کفایت میکنه. حالا سوال، اگر صدر یا کافور نداشتیم جایگزینش آب خالص میشه، یعنی اگر صدر نداشتیم یک آب خالص به نیت آب صدر، بعد آب کافور، بعد آب خالص. اگر صدر و کافور هر دو را نداشتیم سه تا غسل با آب خالص میدیم، یکی به نیت آب صدر، آب کافور و آب خالص. مسئله 550 رساله حضرت امام به بعد را مطالعه کنید. اگر سوالی مطرح بود بازم در خدمت هستیم. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اول وقت نماز تا چه زمانی است؟ آیا از نظر عرف تا نیم ساعت بعد از اذان اول وقت نماز محسوب می شود؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای برنامه زمزم احکام فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به این سوال:
یکی از مستحبات مؤکد اینه که نماز در اول وقت فضیلتش خونده بشه و در روایات اسلامی در مورد مطلب سفارش زیادی شده و هرچه به اول وقت فضیلت نزدیکتر باشه بهتره و وقت فضیلت هر یک از نمازهای پنجگانه رو